حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إنه هو السميع العليم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعین و سلام خدمت تک تک بزرگوارانی که در این جلسه حضور دارن و عرض تحیت و سلام خدمت همه آرزوی قبولی اعمال و استجابت دعاها، بالاخص دعاهایی که مستران این روزها از خداوند میخوایم که حضرت حجت رو هرچه سریعتر نورشون رو در سراسر جهان ساطع کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. از خداوند میخوایم که این ایام و لیالی رو برای ما ایام خیر و عافیت و برکت قرار بده و برای ملت ما ایام پیروزی و فتح و نصر خداوند قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. میدونین یکی از مهمترین مسائلی که انسان باش درگیره استرارهایی که داره و اونجاییه که سبب ها کار نمی کنه و یا سبب ها کار نمی کنه یا اینکه اون آرزویی که داره انسان یا حاجتی که انسان داره انقدر بزرگه که غیر خود خدا کسی نمی تونه اون حاجت روا بکنه فرد رو. در این موقع انسان نبایستی ناامید باشه و از خدا باید بخواد تا خداوند گره کشایی بکنه، برای اینکه انشالله جزء کسانی باشیم که در همه حالات خدا را خوندن و در هیچ حالتی از خدا غافل نشدن، حتی نمک طعامشون هم از خدا خواستن. ابتدای صلوات خط بفرمایید. بعد که صلوات خط فرمودین برای حاجت های مهمی که همه حاجت های هدایتی انسان مهمه. من برای خودتون، دیگران، جوون ها برای که انشالله دینمون حفظ بشه، فتنه ها از کشور کم بشه یا حذف بشه، انشالله اسلام رو سفید باشه و از مسلمان ها لطمه نخوره، از ما ها لطمه نخوره. و دعاهایی از این قسم رو داشته باشیم تا انشالله به برکت سوره مبارکه فصلت مستجاب بشه. خب بس صلواتتون رو بفرستین، حاجتتون رو اظهار کنین، هر کسی گرفتاریاشو بگه، بلخص کسانی که مشکلات خاصی دارن، بیماری دارن، بیمار دارن، همه در ذهنشون داشته باشن بدون اینکه هیچ گونه یأسی داشته باشیم، دعا بکنیم و امید داشته باشیم به استجابت. خب عرضم به حضورتون، من قصدم این بود که از سوره مبارکه فصلت خارج بشم، ولی به ذهنم رسید که بد نیست یه دور دیگه این سوره رو با هم یه مروری بکنیم و آیاتش رو با هم یه نگاهی بکنیم. دلم نیمد که از این سوره خارج بشم و به ذهنم رسید که این سوره باز حرف داره با ما و میخواد یه سری نکاتی رو به ما مطرح بکنه. شاید علتش هم این باشه که این سوره یه جورایی در توصیف محرومیتیه که انسان ها خودشون از قرآن دور کردن و داره محرومیت شدن، و نه از باب گله گذاری این سوره بخواد با ما صحبت کنه، از باب انذار و بشارت که اون کسانی که تو خطن بشارت پیدا کنن و اون کسایی که هنوز ارتباطشون با قرآن وصل نشده بگه دیر نشده، بسم الله بگین وارد بشه. این انگیزه شد که دو مرتبه سوره رو ما باز کنیم و یه مروری در قسمت مختلفه، یعنی کل از اول سوره بخوایم بخونیم و نکاتش رو، نکات کاربردی که هست، یادداشت بکنیم. ببینید این سوره همطور که آیاتش رو خوندین با بحث تنزیل شروع میشه. تنزیل کتابه، خیلی جالبه، تنزیل کتاب. متا اینجا تنزیلون من الرحمن الرحیم، شما میدونید که مبتدا نمیتونه نکره باشه، ولی اینجا نکر اومده به خاطر اینکه این بوده تنزیل الکتابه من الرحمن الرحیم، داره شرافت میده به اون کتاب، تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب رو توصیف میکنه. این کتاب خصوصیتش اینه که آیاتش تفسیر پیدا کرده، شکلش شکل قرآن عربیه و به قوم یعلمون هم اختصاص داره. کارش هم اینه که بشیر و نذیره. خیلی جالبه این آیه، خیلی کامل توصیف میکنه تنزیل کتاب رو. از کجاست؟ فرایند نزولش چیه؟ کارکردهاش به چه صورته؟ اصلا به کسی، چه کسی اختصاص داره؟ و چه کسانی نمیتونن ازش بهره ببرن؟ و چه آسیبی بالاترین آسیبه در اینکه کسی زائقه به سمت قرآن نرفتن داشته باشه، توان دریافت نداشته باشه، گوشش سنگین باشه. خیلی آیات کام عجیبی هست از نظر پیوستگی. هم در آینده نزول کتاب گفته شده، هم منشأ و خاصگاهش گفته شده، هم نحوه بیان گفته شده، هم اختصاص گفته شده، هم چی کار میکنه گفته شده، چرا اومده گفته شده، همین که چی میشه که یه دهی ازش محرومن و چی کار میکنن و چه سبک زندگی رو برای خودشون تدارک میبینن. این خیلی نکته جالبیه تو این سوره که به نظرم آدم هر چقدر که این مطلب رو میخونه، حفظ میکنه، با خودش مرور میکنه، عظمتش براش بیشتر هویدا میشه. بس ما اگه بخوایم یه دستبندی بکنیم یا یه مروری بکنیم سوره رو، میتونیم این مرور رو اینطوری داشته باشیم که فکر کنین این سر سوره رو من اینجا میخوام اینجا یادداشت بکنم. قسمت اولش اگه بخوام موضوع بندی بکنم، قسمت اولش میشه در مورد تنزیل کتابه. این تنزیل کتاب داره راجبه هم فرایند تنزیل کتاب مطرح میکنه که هم راجبه منافع اون و افرادی که علت محرومیت افرادی چرایشا داره میگه. خیلی این آیاتو باید واقعا روش دقت و تأمل کرد. این میشه قسمت اول بحثمون. برگردیم آیاتو میخونیم، میرسیم به آیه 6 در مورد پیامبره. قل انما انا بشر مثلكم یوها الی انما الهکم اله واحد فاستقیموا الی واستغفروا ویل للمشرکین. در واقع پایه‌ترین پیام قرآن اینجا چی میشه گفت مطرح میشه. خیلی ویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکات و هم بالآخرة هم کافرون ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون. بس اگر یه نفر بگه که خیلی خوب این قرآنی که شما میگین که خیلی هم در موردش دارین صحبت میکنید، این منفعتش چیه؟ اصلا چی داره مطرح میکنه؟ بگیم چیه؟ باید بگیم راجبه حرف حسابش اینه در مورد توحیده. از اون چیزی که سخن قرآن در اصلی ترین سخن قرآن در هدایت انسان گفته میشه. خیلی اینا رو بعدا وقتی سر هم میکنیم خیلی جالب میشه ها. پراینده تنزیل کتاب رو میگه، اصلی ترین سخن قرآن در هدایت انسان مطرح میشه و اصلی ترینش اینه که الهی شما اله واحده و ایلول المشرکین، مشرکین اینا هم کسایی هم که ایمان آوردن و عمل صالح دارن، یه اتفاقات برشون میفته. خب این خواهشندم روی مقداری با هم بریم سوره رو ببینیم تا تهش یه جوری سیر نزول آیات به چه صورته، سیر تفصیل به چه صورته. خب قول دوم، قول اولینه، قول دوم اینه که پیامبر اونا که گفتی اینم بگو، قول اینکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین. در واقع داره یه سری آیاتی رو ذکر میکنه که این آیات مربوط به خلقت خود زمین و بستر زندگی انسانه. تقدیر العزیز العلیم. پس قسمت بعدی آیات که تا آیه 12 میشه مربوط میشه به چی؟ مربوط میشه به بیان بستر زندگی انسان. این مهمترین در واقع پیام در زیستگاه انسانه. زیستگاه انسان ها کجاست؟ زمینه فقط؟ نه، یه زمینه و هفت آسمون. زمین و هفت آسمونی که خیلی مسیر طولانی برای به وجود اومدنش طی شده تا این همه جمادات و گیاهان و جانوران این زیستگاه رو برای انسان خیلی مهمه. انسان را دیمه زیستگاهش خیلی خوب اطلاع داشته باشه. زیستگاه انسان کجاست؟ اونجایی که حیات در اون حیات و استمرار حیات شکل میگیره کجاست؟ زمین و آسمان های هفتگانه است. چه خصوصیتی داره؟ خصوصیاتش رو بیان میکنه. بیان کننده چه عظمتی از فعل خداست؟ تقدیر عزیز علیمه. مثل این بود که تنزیل کتابه که اینجا تقدیر عزیز علیم مطرح میشه. خب پس این زنجیره، اولش راجع به تنزیل کتابه، دومش راجبه اون لب هدایتی که این کتاب برای انسان پیام رهایی بخش قرآن برای انسان، خب حالا نوبت این میشه که تقدیر عزیز علیم در بیان مهمترین پیام در مورد زیستگاه انسان، انسان حواسش باشه که در چه منطقه‌ای، در چه بومی زندگی میکنه. شما یه موقعی میگین در تهران، در اصفهان، در مشهد زندگی میکنیم، یه موقعی میگیم در زمینی که هفت آسمان دارد زندگی میکنیم. این خیلی جالبه. و معلوم میشه که این سوره بیانش بون وجود انسانه. بس ببینین این سوره داره با سوره با بون وجود انسان سخن میگوید، به همین دلیل این گونه سخن میگوید، با اون اقلیمی صحبت نمیکنه، داره با نوع انسان صحبت میکنه. مثل اینکه یه انسانی رو در نظر بگیرین، انسان اومده روی زمین داره زندگی میکنه، داره با اون انسانی که در زمین زندگی میکنه صحبت میکنه. کاری به تاریخش نداره، کاری به جغرافیاش نداره. پس خیلی این بحث الان شیرین میشه که ما توسط سوره فصلت توان پیدا کردیم که به خود انسان، با خود انسان وقتی صحبت میشه، خدا با خود انسان وقتی صحبت میکنه چگونه صحبت میکنه آشنا بشیم. خب این پیانم که دارم میگم بعدن خود خود که وارد میشیم، خیلی نکات جالبی رو دست میده. ببینین آیات بعدی خب این اعرضو، احتمال اعراض از انسان وجود داره، اما آیات بالا هم فرمود که اینا اعراض میکنن. یه آیه بود دیگه، فعین اعراض بشیرن و نذیرن فعرض اکثر هم فهم لا اسم. اون آیه چهار بود، فعین اعرضو فقل انذر تو کن. پس قل چندم شد؟ قل سوم شد. فعین اعرضو، چون یه احتمال داره که انسان ها یه عدهشون اعراض نکنند، حالا اگه اعراض کردن اینطوری بگو. خیلی این جالبه، قل اینکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین. بعد اینجا میفرماید فعین اعرضو فقل انذرتکم صاعقتا مثل صاعقت آدم و ثمود، اگر آنها روی گردان شوند بگو من شما را از صاعقه‌های همانند صاعقه عاد و ثمود میترسانم. این ربطی به زمان خاصی نداره. اگر کسی قومی از قرآن اعراض کرد فرق نمیکنه، این درش جاری و ساریه. بیان آیه اینه که اگه اعراض بشه چه اتفاقی میفته، مثل سایقت آدن و سمون. مثل این که اینا دو گروه بودن، سایقه هاشون هم دو نوع بوده، یعنی جفتشون هلاک شدن. آد کی بوده؟ آد اینا بودن. وقتی میگفتی از جاعت هم رسول، وقتی بهشون میگفتن رسول، میگفتن که خب اگه این رسوله باید ملائکه داشته باشه، چون پس ملائکه نداره پس رسول نیست. احساسشون این بوده که رسول کسیه که ملائکه باید داشته باشه. بعد از جاعت همون رسول من بین عیدیه فاما آد، آد این کارو کردن فس تکبرو فل ارز، اختلالشون اختلال استکبار بود. ثمود هدیناهم فاستحبوا العمى على الهدى. پس تا آیه 18 داریم راجع به چی صحبت میکنیم، یعنی سوره داره راجع به چی صحبت میکنه؟ راجع به در واقع پیامدهای هم علت اعراض، علت تفصیلی اعراض از پیام بعد و پیامدهای اون، تبعات اون. خیلی جالبه، علتش، علت تفصیلی چیه؟ یا استکباره یا چیه؟ طلبه، یعنی استکبار به معنی چیه؟ به معنی این که خودتو بذاری جای خدا، یعنی امر و نهی ها رو تو به عهده بگیری، نمیش میگه استکبار، زور بگی، از طرف خودت بگی، یا استحباب اما علل خدا، استحباب لا استحباب، اینا همون میگن یعنی حبت رو، دوست داشتنت رو، میلت رو، انگیزه هات رو بکشونی به سمت نابینایی و هدایت را نپذیری، یک کاری کنی خب برزیدن به اما نابینایی، که اینم دوتا عامل اصلیه که خب من نمیخوام خیلی جزئی بگم، ولی به هر حال این خیلی مهمه. به خاطر اینجا نمیشته استکبار علت تفسیریه راز چیه این دوتا. اگر کسی بخواد اراز نکنه بایستی تقوا داشته باشه و ایمان داشته باشه، یعنی ایمان و تقوا میشه اون طرفش. خب اینم یه بار دیگه از اول، هم تو که داری میریم تا آیه 18 فراینده تنزیل بود و اصلی ترین رهاورد قرآن در هدایت انسان، پیام رهایی بخشش بود و مهمترین پیام در مورد زیستگاه انسان بود و علت تفصیلی اعراض. دقت بکنین اینا زنجیرشون خیلی با هم به صورت محکم ارتباط دارن. علتش اینه که یه انسان در یه جایی استقرار پیدا میکنه، هر جا که هست امکان این پیدا میکنه که کلام وحی را بشنود. خب آیات بعدی میاد داستانو میبره توی قیامت، آیه 19. ببخش این آیات از 19 هم که میاد در واقع به سمت قیامت، گویا اینها رو از قیامت نشون میده و تا آیه 29. اونتا خب خلق و خوی یک انسانی که وحشی شده، درنده خو شده، اون رو داره نشون میده. یه انسانی که دیگه اسمش شما نمیتونید بذارید انسان، داره اون رو نشون میده. پس چه اتفاقی میفته در این آیات؟ بیانه این آیات میره به سمت چی؟ به سمت نمایش این انسان از منظر روز قیامت، این رو داره کامل نشونش میده. خب به نظرم من باید برم بیرون و دوباره بیام، چون این دستگاه هم دیگه نشون نمیده. شما تا 3-4 تا صلوات میفرستین، من یه آبی هم به دست صورتتون میزنین و الان برمیگردم. یه صلوات خط بفرمایید، صلواتتون رو فرستادین الحمدلله. پس نکته ای که تا اینجا هست، میاد نمایش در واقع نمایش باورهای ذلیلانه انسانهای اعراض کننده از وحی خیلی نمایشه خسارت باریه. به نظرم این همون انسان نوعیه، یعنی نوع انسان به همچین اون این افرادی که اعراض کردن نوعاً جلوی سمع و ابصارشون گرفته میشه و اینها بر علیهشون شهادت میدن. بعد خلو خوشون رو اینجا کامل ذکر میکنه، اینا حتی به خودشون هم رحم نمیکنن. خودیه خوی غیر انسانیست، چشم دیدن هم رو ندارن و این خیلی بده. انسان اصلا اینطوری خلق نشده، طوری آفریده شده این که شما بایستی فدای مؤمنین فدای هم دیگه بشن، انسان ها باید فدای هم به ابی انت و امی. این که آدم احساس کنه که چشم دیدن هم رو نداره، این صفت چیه؟ صفت جهنمه. تو جهنم حالتش اینطوری. خب من اینکه با تأمل میرم تا انشالله همه این آیات به جانمون بشینه و این آیات که نگاه میکنیم، فلننذیقن الذین کفروا عذابا شدیدا و لنجزینهم اسفل الذی کانوا یعملون ذلک جزاء اعداء الله النار لهم فیها دار الخلد. آیه 29، قال الذین کفروا ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن نجعلهما تحت اقدامنا. نشون میده که اونا این خوی ای عاطفه گریشون حتی در اونجا نمایان میشه. خدا انسان رو اینطوری رضایت نداره که بشه، که انسان انقدر بیرحم بشه، انقدر پست بشه. خب آیه 30 الان اون طرف ماجرا نشون داده میشه. اینا کسانی هستند که ایمان به خدا دارن، قالو رب الله ثم استقام، اینها محل نزول ملائکه میشن. خیلی عجیبه، این آدم ها حل نزول ملائکند، از ملائکه پیام دریافت میکنن. نزولن من غفور رحیم، اینها در واقع به صورت خاص اسم غفور رحیم رو پذیرا میشن و غفور رحیم پذیرای اینها میشه. من احسن و قولم من دعا الله، خاصیتشون اینه، خصوصیتشون اینه، گفتن رب الله ثم استقامو، ولی قولن من احسن و قولم قولشون دعا الله بود، دعوت به سمت خدا بود و عمل صالحا بود و قال اننی من المسلمین. لا تستوی الحسنه ولا تستوی الحسنه ولا السیئه ادفع بالتی. آیه 36 وصف افرادیه که اینها در واقع از وحی استقبال میکنن، گوشهاشون محل نزول وحیه. خب من نمیخوام اینا رو دسته بندی کنم، فقط میخوام مطالب و سلسله موضوعات تو ذهنتون بیاد، ولی قصدم دسته بندی نبود. دارم این طرف نشان دادن انسانهای دارای استقامت، اینها کسانی که در واقع دعا الله و عمل صالحان، اینها این که دعوت کنندگان به توحید به خدا و دارای عمل صالح. اون رو نشون میده، زندگیشون رو نشون میده و از اینها سخن به میان میآورد و ما رو در واقع با اینها آشنا میکنه. پس اینم آیات بعدیمونه که تو این سوره نشون داده میشه و ما یو لقاها الا الصابرون، ویژگی هاشون رو مطرح میکنه. خیلی این ویژگی ها ویژگی های مهمیه در واقع. اینا این ویژگی های کسیه که سمع قرآن داره، کسی که سمع قرآن داره این خصوصیاتو داره. اگه یه نفر بگه آقا کی میتونه قرآن رو بشنوه، خصوصیات کسی که قرآن را دریافت میکند چیز میگیم آیه 30، 31، 32 تا 36. چقدر این آیات آیات عجیبیه. یعنی اگر کسی این آیات را داشت، نشان دهنده اینه که گوشش شنوای به وحی است. خیلی جالبه. دلیلش آقا چیه؟ دلیلش خب وقتی شما زنجیره آیات رو مطالعه میکنید به راحتی این رو حسش میکنید. زنجیره آیات رو وقتی نگاه میکنید میبینید نه خصوصیت کیه؟ خصوصیت افرادیه که گوش دارند، شنوا هستند و شنوایه به وحی. خب این شاخص. اگه کسی خواست از کلاسای قرآن از خودش آزمون برگزار کنه که آیا قرآن میفهمه نمیفهمه، قرآن به دردش میخوره نمیخوره، این میشه آزمونه قرآن. خب آزمون قرآن اینه که طرف استقامت داره، آزمون قرآن اینه که قول فرد دعوت به خداست، عمل صالح میکنه، قال اننی من المسلمین، باور جازم و یقینیش اینه که مسلمان است. خیلی مهمه یه نفر اعتقاد داشته باشه من مسلمونم. یعنی چی من مسلمونم؟ یعنی با زبانم و با دستم و با کارهام کسی را اذیت نمی کنم، آسیبی به کسی نمی رسونم، کسی را در معرض گمراهی قرار نمیدم، کسی را در معرض فقر قرار نمیدم، کاری نمی کنم که زندگی انسان ها به هم بریزه، بین زن و شوهرها اختلاف بشه، کاری نمی کنم که بچه من از من درس نامطلوبی بگیره، چون من مسلمانم. خیلی این حرف حرف عجیبیه. در تربیت من مسلمانم، در روابط اجتماعی من مسلمانم، در ارتباطم با خدا من مسلمانم. یعنی چی من مسلمانم؟ یعنی هرچی خدا بگه تسلیمم. بعد علاوه بر این که مسلمانم، اهل حسنم هستم، ادفع بالتی احسن، عقلم هم کار میکنه، صبرم دارم، استقامتم دارم، یعنی نمیشکنم. صبر و استقامت فرق میکنه. استقامت به معنیه یه کاری کنی که ایستاده بمانی. طلب ایستادگی. صبر یعنی انقدر کار را تداوم بدی تا به نتیجه برسی، پایداریست. اما یعنی آقا شیطان نیست؟ چرا شیطان هست، ولی به محض این که پیام های انحرافی برای ما نازل میکنه، صادر میکنه، ما رو در اونها قرار میده. فاستعذ بالله انه هو السمیع العلیم. اینا میشن چی؟ اینا میشن شاخصه های شنوایی انسان. شنوایی سنجی خدا اینه، یکی یکی فرض این طوری هست یا نیست. خب میرسیم به آیه سجده. بحث آیات این دیگه نمونه ای از آیات رو نشون میده. اگه کسی استکبار بکنه چنین و چنان، یه سری دیگه از آیات رو مطرح میکنه، آیه 39، و در مقابل الذین یلحدون فی آیاتنا، حسایم که سعی میکنن آیات رو بی توجه باشن و به حاشیه برونن. از مقابله با آیات هم اینجا ذکر میکنه، ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم. خب پس در این سوره بحث آیات رو یه موقعی همون بحث آسمان ها و زمین داشتیم، اینجا این آیاتی که اینجا مطرح میکنه مربوطه به شب و روز و خورشید و ماه. خیلی این و همچنین کارکردهای بعدی اینها، یعنی ترال ارض خاشعتن فاذا انزلنا علیها الماء اهتزت و ربت، از آسمان باران میاد، و بحث فصول، رویش گیاهان، چرخه زیستی، اینها همیشه. پس آیاتی که اینجا مطرح میشه همه آیاتی هستند که منجر به تفصیل زندگی میشن، حتی تفصیل زندگی جسمانی انسان. چرا؟ چون به واسطه روز و شبه که تفصیل صورت میگیره. شما چند سالتونه؟ 20 سالتونه. چرا گفتیم 20 سال؟ به دلیل چی؟ به دلیل اینکه 20 سال از من گذشته. پس میشه بیان آیاتی که موجب تفصیلند و مراتب حیات، درمیشن که مراتب حیات. خب ولی اتفاق بعدی که میفته، یه دهی یلهدونه، همین شمس رو میبینن، همین قمر رو میبینن، روز رو میبینن، دوچار الحاد میشن. الحاد در آیات یعنی چی؟ یعنی بایستی مثلا از شب و روز این استفاده رو میکردن، یه استفاده دیگه کردن، استفاده حاشیه‌ای کردن. شما مثل اینه که میرین توی مجلس علمی، میرین به خاطر اینکه علم یاد بگیری، بعد دوستتون رو میبینین، شروع میکنین صحبت کردن، دو ساعتتون که تموم میشه میبینین که داشتین صحبت میکردین. اینو بهش میگن الحاد در آیات. البته ممکنه یکی بگه صحبت کردن با دوست خیلی هم خوبه ها، ولی ما فرضمون اینه که اون غرض اون آیه یا اون مجلس علم بوده. غرض این که انسان در زندگی دنیا بیاد این بوده که از شمس و قمر و لیل و نهار استفاده مطلوب بکنه. خب اگه این حاشیه کار کرد، یعنی سن گذشت، تحصیلات عالیه داشت، شغل داشت، زندگی خوب داشت، ولی پا به پای این زندگی به هدایت قرآن دست پیدا نکرد، خب الحاد در آیات داشته. الحاد در آیات یعنی بهره های حاشیه ای از آیات گرفتن، نه بهره های اصلی. الحاد ما به معنی کفر میگیریم، ولی الحاد به معنی مطلق کفر نیست، فرایند کفر رو مطرح میکنه. چون کفر به معنی پوشون داره، چجوری میپوشونه؟ که حواسش یه جا دیگه است، یه کار دیگه میکنه. یه نفر میره ازدواج میکنه، یعنی ازدواج هم میشه دو نفر ازدواج میکنن. برای چی ازدواج میکنن؟ لتس کنو. از به خاطر چی ازدواج میکنن؟ برای که با هم به قرب برسن. بعد یه همین از 30 ساله با هم زندگی کردن، نه به قرب رسیدن، نه به سکونت رسیدن، نه دستشون به جایی بنده نسبت به خدا. ولی خب تو این ایام عمرشون تا دلتون بخواد شمال رفتن، جنوب رفتن، حرف زدن، زندگی کردن، بچه آوردن. خیلی خیلی هم خوب و خوش خورم. ولی اون کاری که باید بکنند رو نکردن. اون کاری که باید بکنن چی بوده؟ این بوده که به وسیله زوجیتشون سکونت پیدا بکنن و قدرتشون رو ببرن بالا، قدرت قربشون رو ببرن بالا، بنده خدا بشن، بنده تر بشن. حالا وقتی اینطوری نیست، خب طبیعتاً زندگی ها معلوم نیست چی میشه. فرق نمی کنه یه نفر در زندگی زوجیت داشته باشه، خوش باشه یا نه خوش باشه، وقتی که به هدایتش نرسه. چرا؟ چون چه خوش باشی چه ناخوش باشی، بعد 20 سال 30 سال از این دنیا میری، بعدش هم همه چی یادت میره. خوشی ها که کامل یادت میره، ناخوشی ها هم که کامل یادت میره. تو این خیلی فرق نمی کن. خب چی شد پس در این بخش؟ شد الهاده در آیات، یعنی استفاده نکردن های هدایتی از امکاناتی که خدا قرار داده. استفاده های دیگه میکنه. آیه 41، الالذین کفروا بالذکر. الان بحث قرآنه ولی به اعتبار ذکرش، خصوصیت ذکرش اینه که لایتی هل باطن مینه یده. قبلا گفتیم و بحث بعدش ما یقال لکه الا ما قد قیل رسول من قبله. این ذکر ذکریه که از اون موقعی که انسان پا در این زمین گذاشته برش نازل شده، چیز جدیدی نیست. حالا اون جدید داره، کسی نمیتونه بگه ذکر ما قوی تر از ذکر اونیه که ذکره دیگه. قرآن و عجمی نبودنش و تفصیل آیاتش و خاصیت و کار کردش، خودن و شفا و الذين لا يؤمنون في آذانهم وقر و هو عليهم عمى اولئك ينادون من مكان بعيد. این داره مستقیما بحث میره روی قرآن، در واقع آیه 44 به نوعی همون بیان آیات اوله. متا اینجا این مطرح میشه، با اینکه حالا هم یه بار مطرح شده دیگه، اینجا الان همین بیانه دیگه که تا اون فصلت آیاتو چیرن و نزیرن و قالو قلوبنا پی اکن، نه همون حرفه. تا اینجا هم جایگاهش جایگاه خاصه، چرا جایگاه خاصه؟ به خاطر اینکه بحث ذکر اینجا مطرح میشه و بحث کتاب. الذین کفروا بالذکر. اما چرا اینجا بحث ذکر مهم میشه؟ میخواد بگه که قرآن بیانش فطریست، یعنی اون چیزی که در قرآن اومده حقایقش، اون تصدیق کننده هاش چیزی نیست که از بیرون باشه، تو ذات خود انسان وجود داره. انسان کافیه فقط به اشکال کنه توجه کنه. خب الان جعلنا قرآنا عجمیا، خیلی شبیه به آیات بالایه. قل هو الذین آمنوا هدن و شفاءن و الذین لا یؤمنون فی آذانهم. این چی؟ اگر فرد به قرآن اعتماد داشته باشد از قرآن استفاده میکنه. پس اینجا بحث چی میشه؟ بحث ذکر بودن و ایمان به این ذکر بودن. هرچند این نمودار خیلی طولانی میشه ولی میخوام امتدادش رو ببینیم تا آخر آیات به چه صورت میشه، بعد چی میشه در مورد قرآن عربی، تنزیل قرآن عربی نه عجمی و منافع اون، هدایت و شفاه و علت بی بهره بودن از آن. این دو تا بحث بالا دستش هم که ذکر شد که خیلی به نظرم مهمه بایستیم حتما توجه بکنیم، یکی ذکر، یکی هم بحث کتاب عزیزش. من این دوتا را اینجا یادداشت میکنم، بحث ذکر بودنش و بحث کتاب عزیز بودنش، و موارد دیگه که باید بعدن روش دقت مضاعفی بکن. خیلی خوب، خب ادامه ها یاد میره در مورد حضرت موسی. ولقد آتینا موسی الکتاب و شکی که من هم مرید، ولقد آتینا موسی الکتاب فاختلف فیه ولولا کلمتون سبقت من ربک لوازی بینهم و انهم لفی شک من هم مرید. در واقع این فی آذانهم و هو علیهم اما از کجا ریشه میگیره؟ از شک من هم مرید. خب من عمل اصاله هم فل نفسه این و من اصاله فلعیه الهیه. اگه دقت بکنید دیگه این آیات تا آخر مثل اینه که بریده بریده یه سری حقایقی رو داره از این قرآن مطرح میکنه. این چی بریده بریده؟ نمیخوام میگم بریده، نه، فصل 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 اول موسی و شک مری، موسی و کتاب و شک من هم مری. فصل دوم عمل صالح و سو و ادعایی که انسان به در مقابل این داره. فصل سوم مخالفت با روز قیامت و علم خدا. فصل چهارم فصول زندگیه که با کتاب پیش نمیره، فصول زندگیه که با شک مرید پیش میره. دلن هم مکانو قدعونم انقدر، در واقع مثل این که شما دارید اصوله زندگی رو مطرح میکنید. لایست عمل انسان من دعای الخیر و این مسلح و شرف و یوتون انوت ولین از اغنا و رحمتم من نا گفتیم و ازا انعمنا علن انسان عرض و نعو به جانبی گفتیم رب قل علیتم این کانم این اندالله تم مکفرتم به من از الله من من هوا. این قلو بگذارین با قول این بالا، این شما یه قول دارین، چند تا قول داشتین؟ قول اول قول انما انا بشر مثلکم، قول دوم قول اینکم لتکفرون بالذی خلق الارض، قول سوم فاین اعرضوا فقل انذرتکم. بعد بیان تا برسیم به این قول. در واقع این قول یه خود اومده آخر مطلب، آخر این مطالبی که هست. قول علیتم این کانم این اندالله سم کفرتم به من از علم من هو فی شقاق بعید. مثل این که کنید از اینجایی که راجع به کتاب داره صحبت میکنه، اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ آیش میشه قول، بهشون بگو ارائیتو من کان من عند الله ثم کفلتم به من اذل من من هو فی شباب البعید. پس همه اینا رو میشه اینجوری ذکر کرد، فصول زندگی که در شقاق بعید است، فصول زندگی که در کفر، وقتی میگیم فصول ممکنه یک کسی به یه فصلی نرسه دیگه، بسته ای داره عمر بکشه یا نکشه، ممکنه اول زندگیش باشه، ممکنه وسط زندگیش باشه، خب تلاری هم آیاتون آفی آفاق این میشه نهایت سیر انسان و تفصیل اون او تنوری حمایاتنا که ارائه آیات آفاقی و انفسیست. برگردیم از اول یه بار نگاه کنیم، دسته ها رو ببینیم، بعد یه نتیجه گیری کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فرایند تنزیل کتاب و منافعش اینجا با کجا خیلی هماهنگه؟ با این قسمت. من اینا که خیلی هماهنگند رو سعی می‌کنم با یه رنگی نشون بدم که شما تمایز بدید. جالبه ها، یعنی مثل این که سوره چه دوباره داره تکرار میشه، سوره از این بخش دوباره داره تکرار میشه. خب وقتی دوباره داره تکرار میشه، اصلی ترین سخن قرآن در هدایت انسان مطرح میشه، اینجا هم ذکر رو کتاب عزیز مطرح میشه، یعنی احکام این حرف، مهمترین پیام در مورد زیستگاه انسان که مطرح میشه، در واقع فصول زندگی انسان مطرح میشه، منتها یه زندگی که اونجا داره به سمت بیراه میره. علت تفصیلی اعراض از پیام اینجا هم علتش رو ذکر کرد، شک مریب بود، ولی اینجا علتش رو چیز دیگه ای ذکر کرد، اینجا استکبار بود و حکم خوب ورزیدن، البته باز یه چیز دیگه ای مطرح کرد، آخرت را کافر شدن و زکات ندادن. خب نمایش باورهای ذلیلانه انسانهای اعراض کننده از وحی اینجا هم همین کار رو کرد، ولی این تو دنیا رو نشون داد. نه؟ نشان دادن انسانهای داره استقامت در تلویح اینا این نشون داده شده، چون اینجا گفته شفا و رحمت، شفا هدایت و شفای برای مؤمنین، مضاف به این که آیات انفاق و آفاق و انفسی را اونها زودتر دیدن، سنوری هم نیستن، اینها با قرآن دیده شد دیدن، خیلی مهمه، مثل این که این ور بیانش احکامی تره، این آخر این بیانش تفصیلی تره، منطقه از بعضی جهات بیانش احکامی تر نیست، تفصیلی تر. وقتی شوق و میخواد بگه در واقع اون حالتی که در دنیا ایجاد میشه یا حالت یأس مطلقه یا حالت خوشی افراطیه. بیان آیاتی که موجب تفصیلن و مراتب حیات انجام برای دیگه ارائه آیات آفاقی انفسی نشون میده. الحاد در آیات برای دیگه اینجا این در واقع این نبوده درشون سنوری هم اتفاق میفته. این میشه سیر سوره. خب در واقع این بخش سوره، اگه بخوایم بگیم این بخش سوره در واقع این بخش در از نظر دستورالعمل تفصیل و از نظر نتایج اخروی در واقع چیکار داره میکنه؟ بیان باورها و اعتقادات، یعنی هم باوری تفصیله هم دستورالعملی تفصیله. این قسمت چیه؟ این قسمت کارش بیان احکامی حقایق
تمام خوف و ترس
این هم یه تفصیلی اینجا ایجاد میشه. دستورالعمل ها تفصیل داره، اینجا احکام داره. خب به چه دردی میخوره این احکام؟ دونستن این موضوع به چه دردی میخوره؟ به درده این میخوره که یک نه رو خواهیم یکی یکی با هم کمک کنیم در بیاریم. این سوره به چه درد ما میخوره؟ یک، اولین خصوصیت سوره، یعنی الان اسمش هم نفسم خواست سوره، سوره فصلت. چه درد ما میخوره این سوره؟ بخونیمش چه اتفاقی در ما میفته؟ اگه سوره فصلت رو بخونیم چه اتفاقی در ما میفته؟ خیلی ها میگن ما میخواییم بارداری میخواییم بچه همون یه صفاتی رو بگیره، سوره فصلت میخواییم بخونیم. با چه پیامی این سوره رو بخونیم که این القا رو بچه گذاشته بشه؟ خیلی مهمه، سوال مهمیه. ما باید برای همین سوره ها همین کار رو بکنیم، موضوعاتش رو در بیاریم. مثل این، البته من دقیق در نیاوردم برای که خودم و شما متوجه بشین در آوردم. موضوعاتش اینه، 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 اینا دست موضوعاتیه که داره. خب به چه دردی میخوره؟ یک، اینکه دردش اینجایه که شیوه تفصیل حقایق نزد خداوند به گونه ایست که یه شیوهی داره تفصیل حقایق نزد خداوند در ساحت انسان که هم در منطقه باور و هم در منطقه عمل اظهار میشه. باور و هم عمل اظهار میشه، نیست که فقط در منطقه عمل باشه، نیست که فقط در منطقه باور باشه، تفصیل تو جفتش اتفاق میفته. این خیلی مهمه. شما اگه بخوای یه کار رو انجام بدین، تفصیلا بخوای انجام بدین، جزئیاتش رو بخوای رعایت کنی، نیتت رو بخوای درست کنی، ارادت رو بخوای تقویت کنی، ناچاری باورت رو تفسیر بدی. این دوتا به هم چسبیدن، از هم جدا نیستن. اگه یه موقعی کسی علم را بدون عمل و عمل را بدون علم ترویج کرد، معلومه این خارج از ساحت قرآنه. هر کی میخواد باشه، علم اخلاق باشه، علم اعتقادات باشه، علم فلسفه باشه، علم طب باشه، اگه علم باشه نمیتونه باور و عمل جدا باشه. در منطقه قرآن تفسیر در چرا آقای حرف رو میزنی؟ خب چنیدین دیگه، سم درش یه اتفاقاتی میفته، بعد این بلا فاصله در عمل ظاهر میشه، منفی یا مثبت. شیوه تفسیر اگه کسی باور نداره، منفیشو بره نگاه کنه، منفیشو خیلی راحت میتونی ببینی. این وقتی ظاهره قرآن شنیدن نداره، خب رفتارش قرآنی نمیتونه باشه. برو ببین. خب پس این شد چی؟ شیوه تفسیر. پس میگیم فهم شیوه تفسیر هوایی نزد خداوند. بگیم تفسیر عقایق گونه ایست هم در منطقه باور و هم عمل اظهار میشه، فرقی هم نمی کنه، چه مثبت چه منفی. حتی اگه ما خیلی مسائل رو میدونستیم، خیلی مطالب رو بهش علم داشتیم، ولی عمل توی کارمون نبود، معلومه اون باور همونم باور نیست، نمیتونه باور باشه. باور به تفصیلی باشه، باوری که نتونه عمل تولید کنه، واقعا باور نیست. بس این اولین خاصیتش. دومین خاصیت سوره فصلت، چه سوره یه فهمشی به تفسیر میده. خب یعنی خود این ادراکیه، فهمشی به تفسیر ادراکیه، در شعبه چه عملی را تولید کنه. فهم خود اینم مهمه، خود اینم بینش یه جریانی وجود داره. انگیزه تقویت سمع نسبت به قرآن برای دریافت ذکر، انگیزه پیدا میکنه طرف تقویتش سم بکنه. تقویت سم عمله، یعنی شما باید یک کاری بکنی، گوشت گوش بشنوه، اعراض نباید داشته باشه. در این صورت فرد از هر آنچه موجب اعراض از آیات است، که اولیش هم نشنیدنه، نشنیدن همین ظاهر آیات، همین نشنیدن، یعنی از همینجا شروع میشه. هر آنچه موجب اعراض از شنیدن آیاته دوری میکنه، برای شنیدن آیات برنامه داره، خیلی این شنیدن مهمه، انقدر این مهمه که کفار تو این سوره گفتن که ولغوفی، یه کاری کنی آدم رو نشنون. خیلی مهمه جلسات قرآن گذاشتن، آدم نمیتونه تأثیرش رو بفهمه، روز قیامت باید بفهمه، نمیدونه بفهمه که واقعا چه معجزه‌ای میکنه، چقدر حیات ایجاد میکنه. یه قرآن خوندن توی خونه چقدر حیات ایجاد میکنه. چرا نبایستی آدم قدردان باشه؟ مثل آب که منجر به حیاته، صوت قرآن حیات ایجاد میکنه. چرا نباید ما این رو عمل کنیم؟ خب پس انگیزه تربیت سم نسبت به قرآن برای خب آها، این که شما میگین سم، آها سم را دریافت قرآن به شکل عربی نه عجمی. آه یعنی چی؟ این شما یه آیهی که میخونن، میخونن بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین. عجمیش چی میشه؟ اینکه من هیچی ازش نفهمم، هیچ ربطی به من پیدا نکن. عربیش چی میشه؟ الحمدلله رب العالمین. هر جایی کمال میبینم مختص خداست. اینه بله، دریافت قرآن به شکل عربی یعنی چی؟ این باز چیه؟ این باز میاد توی ادراک رو باور، یعنی قرآن به شکل قابل فهم خانده می شود، نه به شکل غیر قابل فهم. خب تعریف میکنه و این با چی ایجاد میشه؟ با ایمان به آن. باور میکنم حرفی میزنه و نه، بگیم با فهم آیاتش، فهم آیات و ایمان به آن حاصل میشه. ازا خیلی مهمه که دوستان وقتی سوره رو میخونیم اینقدر اینو بخونیم، اینقدر بخونیم، اینقدر بخونیم تا مفاهیمش باز بشه. ببینید الان ما سوره فصلت رو اومدیم چیکار کردیم؟ چندین بار خوندیم؟ بله خوندیم، ولی اومدیمش چیکار کردیم؟ جداش کردیم. ببینین جدا جدا، ببین چقدر این جدا کردن ما رو با مفاهیم مرتبط میکنه. اگه این کار رو نکنه که آدم بله عربی هست، تو عربی نمیفهمی. عربی بودن قرآن یک سو، عربی فهمیدن تو مهمه. خب خاصیت دوم اینه که، خاصیت سوم اینه که داره چیز میکنه، الغا برای دریافت قرآن به شکل عربی نه عجمی، نه عجمی در منه. چون همونطور که کلام باید عربی باشه، منم باید عربی بفهمم. نمیشه که یه کلامی عربی بشه و عربی نفهمم. خب توجه به عربی بودن قرآن، توجه به عربی بودن قرآن ایجاب میکنه انسان خود را در فهم آیات ناتوان نداند. من ناتوان نیستم، شما میگه آخه نمیفهمم، هر چی میخونم نمیفهمم. یه بار خوندی باز بخون، دو بار خوندی باز بخون، سه بار خوندی باز بخون. شیوه داره لااقل، شیوه هاشو بدون، شیوه هاشو از خودش یاد بگی، باش ارتباط بگی. توجه به عربی بودن قرآن ایجاب میکنه که انسان خدا در فهم آیات ناتوان نداند، و اگر احیانا آیه ای را نفهمید، آیه ای را سوره ای را نفهمی دست از خواندن و اکرار آن بر ندارد. میگن ایمان به قرآن، به قرآن ایمان داشته باشه. خب اینم شد. طبق این حرف اگر خانم های باردار این سوره رو برای فرزندانشون بخونن، بچه هاشون سمعشون قوی میشه، قدرت چیکار کنیم این بیشتر بشه، بایستی قدرت تفسیرشون قوی میشه، قدرت سمعشون قوی میشه. این سوره سوره سمعه، سمع رو با تفسیر. شما ببینید اگر یه نفر ناشنواست، چرا ناشنواست؟ چون نمیتونه تمایز بین صوت‌ها رو بفهمه. شما همین مقدار که تمایز حروف رو نفهمین دیگه نمیتونید بشنوید. تفصیله که منجر میشه که سم قوی بشه. پس حالا بیان قرآن به شکل تفصیلی منجر به تقویت سم میشود. باز این چه یه دستور عمله کاربردی عملی است. در روبرو شدن با قرآن آن را فصل خواندن. یعنی چی فصل بخونه؟ یعنی مرتبه مرتبه خوندن. یه متن وقتی که سر همه مثل داستان، یه داستان نیست، کتاب قرآن مثل کتاب های داستان نیست، فصل فصله. یعنی آیه که میگه بعدم میره آیه بعدی توی مرتبه دیگه، آیه بعدی میره یه مرتبه دیگه، بدون رفته به یه مرتبه. ببین الان اینا داره با روز قیامت میگه ها، ببین الان اینا داره از زاویه انسان میگه ها، ببین اینا داره از زاویه فلان میگه ها. با روبرو شدن با قرآن رو فصل فصل خواندن. بعد ببین این آیه رو میگه تو این شهر میگه ها، اینو تو ناحیه باور میگه ها، اینو در ناحیه عمل میگه ها، در ناحیه صفت داره میگه ها. اینو باید ببری تو معیار ها، قدم به قدم میذاری. حرف لغو نگفته خدا، سبک ادبیات ما ایجاب میکنه همینطور توضیحات، همینطور با توضیح واضحات بدیم. بعضی هم میگن قرآن ذکره توضیح واضحات داده. واقعا که باید به این حرف خیلی نقد کرد. واقعا که یعنی چی این حرف رو میزنی؟ قطعه آیات قرآن داره از یه منظری داره میاد، فکر نکن تکرار داره میکنه. این که اگه تکرار هم باشه اشکال نداره. الان شما سوره الرحمن رو که میخونیم، فبه ایالا رب کما تو کذبان، این فبه ایالا رب کما تو کذبان یه مرتبه داره میگه ها، مرتبه بعدیشو یه جور دیگه داره میگه ها، آیه بعدی تکرار نیست ها، یه مرتبه دیگه است. اونو فصل فصل بخون. وای چقدر این جالبه، چقدر انسان بزرگ میشه با این کار. شنونده تکریم پیدا میکنه و خودش رو در مراتب مختلف و گوناگون لایق فهم حقایق میبیند. چقدر اینو بهش میگن آیات انفسی، اینو بهش میگن آیه انفسی. آیه انفسی یعنی خودش را در مراتب مختلف در رویت آیات میبینه. ان نفسش داره یه تغییری میکنه. خب این صدای من هست یا نیست؟ بله خدا رو شکر. خب دیگه چی میخواد بگه سوره؟ سوره میخواد چه خاصیتی داره؟ چقدر این خاصیت ها خاص و جالبن. دیگه اینه که میخواد بگه که انسان، ببینید الان دو مرتبه یه باوری میگم یه عملی میگم، میخواد بگه انسان این بون مختلفی داره، ساخت داره انسان. آشنا کردن انسان، آشنا کردن با ساختار انسان از منظر اون وجودی. خیلی شما انسان رو میتونید تو حالت و ابعاد مختلف نگاه کنید. انسان کیست؟ انسان تفکر داره، عقل داره، انسان علم داره، ایمان داره، شاکله داره، عمل داره. یه موقعی شما انسان رو اینطوری معرفی میکنید. الان سوی جاسی رو بعدن وقتی میریم جلو میبینیم ساختار وجودیش اینطوریه. ولی یه موقعی آشنا کردن با ساختار وجودی انسان از منظر بونه وجودی، بونه وجودی مثل موقعیه که چجوری یه بچه ای متولد میشه، بچه که متولد میشه چجوریه؟ چی داره؟ یه بچه چی داره؟ بچه گوش داره و چش داره و قلب داره و پوست داره و یعنی تو پایه‌ای ترین وضعیت انسان، در پایه‌ای ترین وضعیت انسان و پایه‌ای ترین وضعیت رفتاری انسان رحمت داره و نعمت داره و خیر داره و انسان داره اینطوری. از این منظر انسان چیه؟ سمع انسان. از این منظر سمع، ابصار، جلوده. چقدر جالب، جلود، انسان جلوده. بعد دیگه این انسان چیه؟ دارای رحمت و نعمت و خیر و در کمین آن شر و ضرر قرار داره. چقدر جالبه که بگه انسان توصیف کن. شد انسان اینجوری میبینی، خب به چه دردی میخورد انسان که اینجوری میبینی؟ این رویت انسان از بن وجود، وجودی او رویت انسان از ناحیه نیازهای اوست. آه اینجا نیاز نگفته که چرا، چرا شما متوجه نشدی؟ ببین سمع اصلا خاصیت انسان اینه که سمع و ازش بگیری مرده، اصلا حیات ظاهری هم نداره، چون همه چیز به شکل القا در او چی میشه؟ قرار میگیره. او حتی واقفه به نیازهاش هم به وسیله سمعش میشه و ابصارش میشه. اون چیزی که شاخص در نیازهای انسانه همین مواردیه که ذکر میکنه. پس چی شد؟ انسان از این منظر عبارت است از سمع و ابصار و جلود که مشهون رحمت و نعمت و خیر غیر از و البته آهی چیمی که الکمین شر و ضرر قرار میگیره، الکمیر او شر و ضرر قرار دارد. رویت انسان از این منظر، رویت او از ناحیه نیازهای اوست، که خب خواستگاه با دروست. اگر یه نفر بگه بالاترین نیاز انسان که بالاتر از اون نیازی وجود نداره چیه، بهش بگیم نیازه به کلامه. این رو کسی به شما ممکنه کسی از شما نپرسیده و ممکنه این جوابم از من میشنوین خیلی براتون قابل قبول نباشه، ولی از من به شما چی بهش میگن؟ ودیعه گذاشتن. بالاترین نیاز انسان که بالاتر از آن نیاز وجود ندارد نیاز به کلامه. چرا؟ چون به وسیله کلام به وجود می آید. خدا میگه کن و یکن، به وسیله کلام حیات او جاری می شود، به وسیله او رحم، به وسیله کلام رحمت جاری می شه. پس بالاتر از قرآن نعمتی نداریم. حالا اینو بعدن اینو اینجا بنفسم. از این منظر بالاترین نیاز در انسان نیاز به کلام است. خیلی که انسان نسبت به این کلام یا نطق داره یا سمعش فعاله. حالا اونا مال بعده. خب نکته بعدی، این خیلی مهم شد، این خیلی مهم شد. سوره فصلت درسته که تأکیدش رو سمعه، بله تأکیدش به خاطر چی رو سمعه؟ به خاطر که میخواد یه نیازی رو در شما فعال کنه. هدایت انسان در گروه دریافت کلامه، دریافت درست کلامه. بنویسم اینجا هدایت انسان، هدایت انسان از این منظر دریافت کلام حق به درستی، نادیتی الباطل. ببینید چقدر معلوم شد اینجا یه کلامی که باطل درش راه نداره، به درستی و تحلیل آن کلام به شایستگی است. من احسن و قولن ممن دعا الالله، درسته؟ و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین، نه؟ و تحلیل آن کلام به شایستگی. خیلی این جالبه، هرچی بگم این جالبه کم گفتم. البته نمیدونم چی قدر این حرفا میدونه، ولی ای کاش آدم قدر این حرفا بدونه، پیامبر اعظم قدر این حرفا دونستن و فرمودن لولا تکثیرون فی کلامکم و تمریجون فی قلوبکم لرأیتم ما ارا و لسمعتم ما اسمع. یعنی این خیلی چیز عجیبی شد، قدر کلامو دونستن. خب عملیاتیش چیه؟ رفتاریش چیه؟ رفتاریش اینه که اصلاح ساختار فهم کلام و خب رو کلام کار کنیم. ببینید شما چه اسمی به کار میبرین؟ میگیم اسم شیطان. شیطان کیست؟ شیطان طبق آیات قرآن عدو مبینه. آیا شما شیطان را عدو مبین میگیرید؟ عدو مبین میگیرید؟ میگیم که خب عدو چیه؟ عدو یعنی چی؟ عدو یعنی این که شما یه مقصدی دارین با شما سر این که شما به این مقصد برسین و اون نگذاره شما به اون مقصد برسین مسابقه میگذاره. اون همیشه با شما در حال مسابقه است. بدونین یه کسی جلو توی زندگیتون هست؟ مگه نمیگی شیطان؟ میگیم بله، میگیم شیطان. و اما یعنی زغن نکن این آیه شریفه که دستور فستعذ داده، شیطان نزغی میکنه. استاد ساختار فهم، بگو شیطان، گفتم شیطان. بپذیر شیطان، پذیرفتم شیطان. عداوتشو پذیرفتی؟ یعنی چی پذیرفتم؟ بدون این که هر کار خوبی میخوایی بکنی او یه کاری میکنه که نکنی. بپذیر. خب پذیرفتم، حالا میخوای کار خوب انجام بدی. تو که پذیرفته بودی شیطان نمیذاره این کارو بکنه، مانع ایجاد میکنه. باید باش مبارزه کنی، پاشو، مایوس نشو، حرکت کن. پس ساختاره اصلاح ساختاره فهم، فهم کلام. خب باید بلد بشیم چی جوری میشتمیم، خب یعنی چی؟ و ارائه کلام و تحلیل کلام و ارائه کلام. خب باید ساختاره فهمم رو درست کنیم. این که من یه حرفی میزنم شما ناراحت میشین، این مربوطه به فهم، تحلیل و ارائه کلامه. چرا ناراحت شدین؟ چجوری فهمیدین که اونو چجوری تحلیل کردین که چگونه ارائه کردید؟ تمام زندگی انسان میره توی چی؟ توی این حرف رو که میشنوه اشتباهی میشنوه، تحلیل که میکنه اشتباهی تحلیل میکنه، خب معلومه اشتباهی عمل میکنه. پس اصلاح ساختار فهم کلام، تحلیل کلام، ارائه کلام. در این سوره یکی از خواص این سوره ترمیم یا اصلاح وجه در واقع اصلاح وجوه کلامیه فوق است یا همین ذکر شده است. خب این چگونه اتفاق میفته؟ اینجوری اتفاق میفته که ادبیات شنیداری ما باید منطبق بر ادبیات سوره شود. شما وقتی چیزی رو میشنوین اولین کاری که میکنین چیه؟ وقتی یه چیزی رو میشنوین خوب شنیدن، قدر یا اکنه نداشتن، قلب را از کینه خالی کردن. مفروضات نادرست را پی نگرفتم. اینا همه چیزای آیات خود سوره است ها، ادبیاتی شنیداریه. ما باید من منطبق میشه بر ادبیاتی که سوره داره اشاره میکنه. یعنی توصیه های سوره را در مواجهه با کلام جدی گرفتن. شما هیچ کلامی رو بغل گونه نشنوید، هیچ کلامی رو اکنه گونه نشنوید، حتی کلام دشمنان رو، چه برسد کلام وحی رو. یه نفر حرف بیزنه بشتم این چی میگه، تحلیل کنید. البته ممکنه یکی میگه که خب اگه یه نفر داره حرف بی خود میزنه، بله اون میشه. شما میدونین که این حرف بی خوده، خودش هم میگه من حرف بی خودم. بعضی از سایت ها اصلا نمیشتن ما حرف بی خود میزنیم، خیلی جالبه. تو بعضی سایت ها نمیشتن اصلا ما حرف بی خود میزنیم، چقدر مشتری دارم. سایت حرفای بی خود بزنید، سایت های حرفای بی خود، این چقدر مشتری داره. با اینکه خودش نمیشته، نه من که نمیگم بریم اون حرفای بی خدا بشینین گوش بدین، نه من میگم یه نفر داره حرف میزنه میخواد با شما حرف بزنه، حرفشو خوب گوش بدین، تحلیل کنین. بعد اگه مثلا میگه فکر کنین یه نفری اومده ادعای پیامبری میکنه، خب ادعای پیامبری میکنی تو چی میگی؟ میگه من پیامبر جدید شما هستم. خب دلایل پیامبر جدید بودن چیه؟ یه مثلا فلان چیز و فلان چیز. خب گوش بدیم ببینیم چی میگه. البته نمیگم که بیکار باشیم بریم اینقدر شبه گوش بدید، ولی میخوام بگم خیلی انسان آزاده میشه و خیلی از مطالب و خیلی میتونه. تو الان تو درس دانشگاهیتون خیلی حرفا رو میشنوی، خب گوش بدین. فلانی فلان حرفو زده، خیلی خوب بشنوین چه گفته. این خب ما قدرت تحلیل نداریم، خب تحلیل کنی، تجزیه کنید. اول بگی اگه تو این حرفو بزنی مستلزم اینه که ما انسان را حیوان بدانیم. این سبک حرفی که شما میزنید یعنی ما تفکر رو خلعیت کنیم ازش. اگه تفکر جهت الهی نداشته باشه و هدایت نداشته باشه این اشکال برش پیش میاد. تحلیل کنید، مثل یه آدم شنوا با حرف ها مواجه بشید، نه مثل یه آدم کر یا یه کسی که درش چیه اکنه. خب دیگه این سوره چی میخواد بگه؟ میخواد بگه که از نظر رفتاری پایه‌ای‌ترین باور در زندگی انسان ایمان به آخرت و پایه‌ای‌ترین عمل زکات است. زکات البته ممکنه شما بگید خب نمازم خیلی مهمه. این شما فرض بگیریم وقتی میگیم پایه ترین، شما داریم به مشرکین میگیم، یعنی داری از بونه وجود داری میگیم. از منظر سوره پایه‌ای ترین دستورالعمل برای شنوا شدن و دور شدن از اکنه که خیلی مهمه. اگه شما یه موقعی خواستین شیف ببرین چین، یه موقعی خواستین برین یه جایی که اینا اصلا خدا را قبول ندارن، از کجا شروع کنم؟ پایه ترین چیه؟ ایمان به آخرت. پایه ترین عمل چیه؟ زکات. زکات یعنی چی؟ زکات یعنی این که شما خیلی خوبین، این حرف رو خیلی خوبه میزنید، ولی این بخشش زایده. این کار که میکنید خیلی خوبه میکنید، این بخشش باید جدا بشه. این درختی که داره بزرگ میشه بایستی این بخشش هرس بشه. میشه تقوا و مراقبت از عملهای صالح، خوب و شایسته. اتفاقا زکات نمیره روی کارهای ناشایسته. پول در آوردی، پولت حلاله، این بخشش رو باید بدی. اتفاقا میره روی اون چیزایی که شایسته است، پاکه، ولی بایستی جدا بشه. قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها، یعنی تلمبار نمیشه. ببینید شما حرف خوب یاد گرفتی، ولی تو این حرفای خوب بعضیش مهمتره، اونا رو تو اولویت بذاری، بعضی رو باید بکنیش ذخیره بکنی، نگذاری اینا تلمبار بشه رو هم. خیلی چیز آدم بلده، ولی چون زکات نکرده این همه چیز یاد گرفتی به دیگران انتقالش بده، تا این نمونه روی هم. رو هم که میمونی دستا میشی. پایه ترین باور در زندگی ایمان به آخرت یعنی چی؟ یعنی بدون پس هر عملی، پس هر باوری قانونی وجود داره. بعدم تو برای بقا اومدی، آخرت تو بقاست، آخرت تو فنا نیست. خب ما که دلمون سیر نمیشه از این سوره، این یه بخشی از مطالب بود. من دیگه از این به بعد دیگه مطالب شما رو بخونم که از فیض وجود شما استفاده کنیم. برای سلامتی خودتون یه صلوات خط بفرمایید تا ببینیم دوستان چی نوشتند. خب خانم احمدی آیا صفحه برگذاری مجلس قرآن عمل محسوب میشه؟ بله، خدا رحمت کنه کسایی که تو خونه هاشون جلسات قرآن میگذارن، با صوت بلند میخونن، خیلی عادیه، حتما این کار رو بکنیم، خیلی خوبه. اونایی که خانواده هاشون هماهنگن حتما تو خونه هاشون قرآن بخونن تا این بلاها دفع بشه. گاهی نگران از خود و دوری از عمل هستیم. نه، خود خوندن قرآن و صوت قرآن عمله، حواسمون باشه. برگزاری جلسات قرآن، صوت قرآن گذاشتن، قرآن از رو خوندن، احترام به قرآن، تکریم قرآن، اینا همشون جزء عمل حساب میشه. این فهمیدم به زبان های دیگه همیشه عربی. من نمیدونم سوال های بالاتر، من نمیدونم چی ها نوشتیم. هر کدوم سوالاتتون مهم بود دو مرتبه بنویسین که من این فهمیدم به زبان های دیگه همیشه عربی. بله، این عربی به معنی عجمی نبودن. عربی خود قرآن یه طرفه که منطبقه با دستور زبان عربی است، با الفاظ عربی است. عربی بودن انسان فطری بودنه. پس بنابراین فطری اون عربی رو میفهمه، چون این دوتا رو هم انطباق داره. نه، اگر ببینید اگه زبان های دیگه بتونن به خوبی انتقال بدن که نمیتونن، بله، ولی عربی خودش انقدر توانمندی داره که حیفه که آدم حتی بره ترجمه یاد بگیره، عربی باید بفهمه، قرآن باید عربی فهمید با همین الفاظ عربی. اگه موقع خواندن آیات تصاویر در ذهن از سوره ایجاد شود که بین کلمات با هم و آیات با هم ارتباط رو متصور شود، باید آن را وهمی در نظر گرفت و بیخیال شد یا نباید دقت شد و بررسی کرد؟ تصاویری که در ذهن ایجاد میشه صرف نظر از این که ممکنه درست باشه یا اشتباه باشه، ممکنه مربوط به کلمه باشه یا مربوط به آیه باشه. تصاویر کلمه یه خصوصیات داره، تصاویر آیات یه خصوصیات دیگه داره. اون چیزی که بایستی انطباق پیدا کنه با گزاره های سوره بایستی انطباق پیدا کنه. مثلا اگه عذاب مثلا شدید بود، خب شما نمید عذاب و غیر شدید بدونید و تصویرتون یه تصویر معمول باشه. البته ما از همین تصویرهای معمول استفاده میکنیم، بعد درستش میکنیم، یعنی سعی میکنیم که همینطوری با همین تصویر سازی ها به معانی ها یاد بیشتر دست پیدا کنیم. گزاره ها مهمتر از تصاویر میشن. خب سم خاصیتش مفهومش همین قدرت شنیدنه و به نظر میرسه که سمی که تو قرآن مطرح میکنه توانه دریافت یه پیامه که متناسب با اون پیام در او فهم ایجاد شده. یعنی حتما اون اگه فهم ایجاد نشده باشه به اون سم گفته نمیشه. الان در صورتی در انسان دریافت میشه که سمعش فعال شده باشه، ولی ممکنه کلام در بیرون گفته شده باشه. الان خیلی از آیات قرآن گفته شده ولی ما سمعمون فعال نبوده، نشنیدیم. قرآن انگلیسی، قرآن در هیچ حالتی بد نیست، نه انگلیسی نه فارسی نه عربی، قرآن همیشه خوبه. اون تا ترجمه انگلیسی یه قرآن نیست، ترجمه قرآنه. ترجمه قرآن بد نیست، خیلی هم خوبه، چه اشکال ده انسان رو به قرآن نزدیک بکنه، خیلی هم خوبه. اگه قرآن ترجمه انسان از قرآن دور کنه خیلی بده. مثل بعضیه که میگن قرآن نخونید فقط ترجمه شو بخونید، خب این خوب نیست. ولی یه نفر ترجمه رو گذاشته جلوش، ترجمه رو میخونه که متن عربی رو بفهمه، خب چه اشکال داره، خیلی هم خوبه. نسبت قول و کلام از سوره فصلت لفظ کلام نیمده. کلا تو قرآن لفظ کلام به این معنا که ما میگیم نداریم، با همین قالب و قول هم یاد. قول هم به معنی کلامه هم به معنی قوله که ما میگیم. کلام به معنی متکلم مخاطبه. از کجا میشه فهمید؟ از خود آیه. وقتی قولی متکلم مخاطب داشت بهش میگیم کلام. پس واژه کلام در خود قرآن هم کلمه است، کل کاف و لامیمه، هم قول است. منتها قول وقتی که متکلم مخاطب داشته باشه. ادبیات سوره یعنی چی؟ یعنی اسمایی که به کار برده، جملاتی که به کار برده، اوامری که به کار برده، منظومه ای از کلام که در یه نظم و چینش خاصی هست به این میگن یه ادبیات. ادبیات یعنی یه متن کاملی از کلام که به صورت مشخصی و هم مثل تار و پود در هم تنیده است، به این میگن ادبیات. مادر کتاب تفکر در درس واژه فرمودین کلام همان حقیقتی است که در درون انسان وجود دارد. ارتباط این تعریف و اینکه شما فرمودین بالاترین نیاز انسان است چیز. اونجا کلام همان حقیقتی است که در درون انسان وجود دارد، در واقع به مفهوم ذکر بودنه. در واقع وقتی که متکلم داره با مخاطب حرف میزنه و مخاطب میفهمه و تصدیق میکنه، این مفهوم ذکریتیه که برای اون کلام داریم به کار میبریم. شما وقتی به شما خداوند میگه که ذالک الکتاب لا ریب فیه، خدا متکلم شما مخاطب، شما اینو وقتی در درون خودتون میگیرید به شکل ذالک الکتاب لا ریب فیه از جانب متکلم، میگین صدق الله، راست گفت خدا. از کجا فهمیدین راست گفت؟ این خاصیت ذکر بودن کلامه، این همون حقیقتیه که در درون شما دلالت به صدق بودن خدا. در واقع داریم میگیم که اون کلامه در درون انسان تبدیل میشه به اون حقیقته که شما اسم اونا میگین ذکر. و خیلی این مهمه. آیا اشکال داره ما بگیم ذکر بالاترین نیاز انسانه؟ نه، اشکال نداره. ذکرم یعنی همین دیگه. اگه یه موقعی یه جایی نوشتیم ذکر بالاترین نیاز انسانه، کسی تعجب نکنه، چون ذکر همون کلامه دیگه. عکسی به رسول که هیچ ریشه ایمان به آخرت، ایمان به کتاب نیست. طبق سوره فصلت فرایند ایمان به آخرت در سوره ایمان به کتابه. شد خانم احمدیان فرایند ایمان به آخرت ایمان به کتاب. بلا این طرف میتونه ایمان به آخرت داشته باشه، ولی میگه این آخرت رو من از کجا میتونم بفهم؟ میگه برو از کتاب بفهم. خانم ایوبی سلام علیکم، از باب اهمیت کلام. سلام مرالته به شما. از باب اهمیت کلام نکته ای خلاصه این که در کتاب بلوغ با هم بودن در فصل هم کلام فرم، تا کلام اصلاح نشود اخلاق هم اصلاح نمیشه. خب شنیدن هم جزی از اخلاق و هم کلامی با دیگر. من راجع به کلام خیلی حرف دارم. اگه یه موقعی کسی بگه که وصیت فلانی در زندگیش چی بود، میگم که احتمال به کلام، فهم مفهوم کلام، استفاده از کلام، به کارگیری کلام، کلام طیب بشه انسان طیب میشه، کلام خیر بشه انسان خیر میشه، کلام حس بشه انسان محسن میشه، کلام باید صدید باشه، کلام باید صدق باشه. وای چقدر اینا مطالب مهمی هم. چقدر قرآن راجع به کلام صدق و کذب بر اساس کلامه. کونو مس صادقین، خیلی اینا چی داره دلالت داره مهمیه. خیلی بحث کلام مهمه. اکثر اشکالات ما، اکثر اختلالات ما در زندگی به خاطر کلامه. اگه کسی میگه که من در زندگیم خوب نیست، بیچارم، گرفتارم، حالم خوش نیست، اصلا زندگیم دگرگونه، جلوی کلامش رو بگیره. اگر ظرف یه هفته وضعیتش درست نشد، کلامش رو اصلاح کنه. اگه وضعیتش درست نشد، هرچی میخواد به من بگه، من پذیرام. سرنوشت انسان رو تغییر میده. خب این حرف اضافی رو نزن، این حرفا اینجا بزن، اون حرفا اونجا نزن، این حرفا اینطوری به خدا بگو، اینو به خدا نگو. تقوای در کلام داشته باش، خیلی مهمه. من الان این دو جمعیت 178 نفرم. از بین این 178 نفر دارم ادعا میکنم، با خودم، با خودم ادعا میکنم، کلام رو تغییر بدین، سرنوشت شما تغییر پیدا میکنه. منتها اینکه کلام رو تغییر بدیم یعنی چی؟ اینکه سکوت کنی، کلام به جا به استفاده کنی، بعدم کلامو با خدا، کلام با دیگران، کلام با بالاتر پایین تر. حالا مفهوم کلام رو اینه که درست کنی، حتی ظاهر کلامو درست کن، از ظاهر شروع کن. خیلی حرفه این حرف لولا تکثیرون فی کلامه کن. اگه تکثیر یعنی زیاد، یعنی کلامتون قاعده دار باشه، قواره داشته باشه، به تنتون بخوره، تنگ نباشه یا گشاد نباشه بر تنتون، لولا تکثیرون فی کلامه کن و تمریجون فی قلوبه کن، قلبتون مرج نداشته باشه، در هم بر هم نباشه، که به وسیله اون کلام آدم حالش دگرگون میشه. مرج نداشته باشه یعنی فرکانس ها و نمیدونم چیزهای مختلف توش همینطور نیاد، اون رو تزلزل درش ایجاد کنه. ایمان به خدا داشته باشه، در ایمان آوردن و حسن ظن داشتن به خدا و در نداشتن گناه پایدار باشه، پای مرتب همینطوری توش بخل و حسد و نمیدونم اینا ریخته نشه. لولا تمریجون فی قلوبکم لرأیتم ما ارا، هر چیزی که من دیدم و شما میبینید، ولی سمعتم ما است. خب خانم شیرزادیان فرموده بودید برای اتحاد وجودی پیدا کرده با قرآن قسم بخوریم، هیچ کاری نکنیم مگر آیه آن رو در ذهن بیاریم. ممکنه در ضمن آیاتی که میفرمایید و سوده و جز روزمره و نوینان رو بفرمایید تا هم عمل کنیم و هم روشی یافتن من سوده و جزیان را بیاموزیم. الان راجبه یه مثالی در حال شما وظایف شریعتون رو دارین انجام میدین تو زندگی، نماز و روزه و کارهای اینطوری، خب اینا رو بر اساس چی گفتیم؟ بر اساس حکم مرجع تقلید. خیلی هم خوبم هست، هم خب از این طرف از این به بعد وضو میگیریم بگیم بر اساس سوره مائده، چه اشکال داره؟ خدا گفته وضو بگیر، آیشم اینه، تو ذهنم میارم، حفظم نیستم. نماز خونده، نماز شما از کجا گفتیم بخونی؟ خب رساله خوندیم، نماز بخونیم. نه از این بعد نه که بگم رساله نگفته، جزئیاتش رساله گفته، ولی در وهله اول قرآن گفت نماز بخونید. من به خاطر که خدا تو قرآن تو صفحه فلان گفت نماز بخونی، نماز میخونم. این همین چیزای ساده. ما اتصالمون از با قرآن باید در همون جایی باشه که فعلا داریم عمل میکنیم، همون رو فعلا منتصر به قرآن کنیم، خیلی میشه در هفته ده ها عمل میشه. صدقه میدم چون خدا گفته تو فلان آیه. اتفاقا راجع به زکات چندین آیه گفته، من هم به این سوره اتکا میکنم، من به اون سوره اتکا میکنم، هم قرض این سوره تو ذهنم میاد همون سوره. خیلی ما کارهای خوب داریم انجام میدیم که میتونیم به قرآن منتسب کنیم. چقدر گذشت کردیم از دیگران. خب ربطش بدیم به همین آیه سوره فصلت، چقدر خوبی کردیم در حق دیگران. ما خیلی آدم های بدی نیستیم، ما اصلا آدم های بدی نیستیم، منتها بایستیم، ما هیچی نیستیم، ما همونیم که خدا میخواد. قال اننی من المسلم، این خیلی مهمه. چرا من باید احساس کنم اینقدر بدم؟ شیطانه که داره میگه من خیلی بدم. برای چی من بدم؟ من کار خوب انجام میدم. ببین هر کاری میکنم، من با اتکای قرآن میتونم بگم من این آیات قرآن رو انجام دادم. روز قیامت هم منو میبرم در صحرای محشر، میگم خدا ببین قرآن دادی، منم اینا رو عمل کردم، تموم. خدا که نمیخواد ما را اینقدر در استراب های عجیب غریب نگه داره. این استراب های عجیب غریب و ما دست ساز خود ماست. بشیرم و نظیر، خدا گفته هم میخواد نظیر باشه هم بشیر باشه، یعنی میخواد بگه باریکلا آفرین چقدر خوب اومدی، همینطوره که تو کار خیر انجام میدی، چقدر کارهای خیر خوبی میتونی تو انجام بدی، چرا ما نبایستی گل سرسبد عالم باشیم و سر این خجالت بکشیم. اینا شیطانه، چرا نمیذاره؟ وقتی قرآن میگه من میخوام طبق قرآن باشم، طبق سوره فصلت باشم، گناه داره؟ یعنی یه جوری با خوبی برخورد میکنیم که مثل این که ما خوب باشیم گناه داره، بابا ما بد باشیم گناه داره. خب اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدای ما رو جز عاملین به قرآن، مؤنثان به قرآن، اکرام کنند این حافظان قرآن قرار بده انشاءالله. علم جامعی زکات جدا شدن چیزایی از انسانه تا دیگران هم از آن نفع ببرند. بله جهان از خون خوبی ها سرشار شود، از طرفی قطع وابستگی. بله احسن بشو، این منافاتی نداره با اون حرفی که ما گفتیم، همینطوره که میگیم. ولی ما خودمون رو یه مالی به دست میاریم، اون مال خوبه، انفق و مما تحبون، از این جهت میگیم خدای ما را دشمن شناس شنوا به دور از احسن خانم فرساده دارن دعای خوشگل خوشگل میکن. خانمه مفیدی اگر این تفصیل داشته نمیتوانیم به آن عمل نکنیم. بله به علم تفصیل توضیح، علم تفصیل یعنی علم به جزئیات یک کار، علم به جزئیات یک کار یعنی به جزئیات انجام و عدم انجام یک کار. اگه همچی علم باشه خود هم انجام میده دیگه. یعنی شما هم اثباتن میشناسین هم انجام ندادن و ضررهاش رو نفیان میدونین چجوریه. تفصیلی، علم تفصیل وقتی کامل باشه نمیتونه آدم انجام بده. مثل چی؟ مثل اینه که شما رفتین تو خرمشهر، عراقی ها حمله کردن، صدای توپ و تانک و مسلسلشو میاد، چون نه بابا توپ و تانک و مسلسل نیست، میگن نه بابا توپ و تانکه، ببین استعدادش اینطوریه، میگه نه بابا نیست، یه مرتبه یه بمب دم خونتون منفجر میشه، از این فیلم سینما یا در خونه میره راه هوا. بعد تازه میفهمیم بمب کیلو چنده. تازه اون موقع است که متوجه میشین که باید فرار کنیم یا باید پناه بگیریم. نباش میگیم علم تفصیلی، علم تفصیلی یعنی هم میدونه دشمن هست، هم میدونه که در واقع هم بودنشو میدونه، هم در واقع حالت اون طرفش که در صورتی نبودش اونم میشناسه. فصول زندگی شقاق بعید از قرآن رو توضیح میفهمه. اینا جلسه پیش یه توضیحاتی دادیم، ولی وقتی میگیم فصل 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 یعنی یه سطحش انسان این گونه است، یه سطحش انسان این گونه است. از آیات آخر که نگاه کنید هر کدوم از آیات یه فصلی از زندگی رو داره ترسیم میکنه، اینا رو بهش میگیم فصل. ارتباطشون ارتباط طولیه، عرضی نیست، مثل مراحل رشده. اولاً قولها بیانگره چی بود؟ قولها بیانگره سیر تفصیل سوره بود که توسط پیامبر انجام میشه. آدم که در مسیر ایستادیم و هنوز نتیجه حاصل نشده میشه استقامت. نتیجه حاصل شد اسمش میشه سر. استقامت از قوام است. قوام هم یعنی یه کاری کنی که مقدماتی فراهم بکنی که همیشه بیستی، گوش به زنگ باشی، آماده باش باشی. پس آماده باش بودن رو و آمادگی برای آماده باش بودن رو بهش میگن استقامت. صبر یعنی این که تا موقعی که به هدفت نرسیدی کار رو دنبال کنی. صبر ناظر به نتیجه است و رسیدن به نتیجه. صبر و ظفر دوتا چیان؟ دوتا برادره همراهن، چون صبر بیا ظفر هم هست، چنین دیگه روایت. ولی استقامت ناظر به وظیفه شناسی است، ناظر به عمله، ناظر به گوش به زنگیه. فرمودین ناامید شدن، ببینین دلیل میخواد ناامید شدن. شما دلیل ناامید شدن رو به من بگین تا بگم ناامید باشی. شما میگین دلیلش اینه که ما ناتوانیم. خب این که معلوم بود ناتوانیم، این که دلیل نشد که. شما از اولش ناتوان بودین، وسطش هم ناتوانید، آخرش هم ناتوانید. ما میگیم به خدا امیدوار باشی. اگه شما بگین ناامید از خداییم، یعنی خدا ناتوانه از این که یه کاری بکنه، العیاذ بالله. ما نمیتونیم بگیم، میگیم خب از خودم ناامیدم. میگیم خب باش، از خدا ناامید نباش. میگیم اگه از خدا ناامید نبودی دعا کن خدا انشالله مستجاب میکنه. درست دعا کن. میگیم خب هرچی دعا کردم نشده، میگیم باز دعا کن، ناامید نباشه. خانم همدانی، آیا این که حضرت موسی به فضل تکلم به خدا رسیدن نشان دهنده؟ بله، فصل جدیدی از زندگی بشر بود، قبل از اون این سطح نبود. آیا اگه چنین نمیتون بین این موضوع و تعدد آیات؟ بله، میشه ارتباط برقرار کرد. خیلی نکته جالبیه، ما اینو تو کتاب حکمت هم گفتیم. عربی بودن قرآن، ببینید قرآن یه وجه تصدیقی داره در ساحت انسان، یه وجه لفظی داره در ساحت کلام بشری. بشر اون میشه عربی، عربیه واقعا، ولی این سطحش که مربوط به فهم انسانه، فهم اون عربیه، یعنی فطریه. حالا اگه متوجه نشدیم، بعد یه کتاب میگم که بعدم بخونید، انشالله اون توش هست. چه کنیم گزار تفسیر به رأی نشود؟ برای اینکه گزاره هاتون تفسیر به رأی نشه، بایستی با ظاهر آیات ارتباط داشته باشه و عین ظاهر باشه. اگر از یه سوره ای گزاره در آوردین، از سوره های دیگه در واقع معید داشته باشه. خداوند قرآن رو مثانی قرار داده، یعنی حقایقش پشت در پشت همه. خب به نظرم این که سن و ریهم آیات نافی آفاق، اینجا درسته که حالتش حالت تهدیده، ولی به عنوان امکان بشری ذکر شده. یعنی خداوند در هر حالتی سن و ریهم آیات نامی کنه، ولی چقدر خوبه که انسان با اختیار این کارو بکنه. الان مجموعه گفتار و رفتاره، الغای پیامو بهش میگن کلام. خانم براتی، کلام الغای پیام از متکلم به مخاطب، چه با گفتار چه رفتار، نمیش میگن که یه غرضم داره. من بعض کتب مرسه در مورد عربی بودن، انشالله بعدم براتون، چون یه کار جدید داریم انجام میدیم انشالله وقتی آماده شد خدمتتون میگم. برای اصلاح کلام بلوغه با هم بودن خیلی خوبه، ولی کتاب های چی بگم فکر میکنم برای اصلاح کلام بالاترین راه خود قرآن خوندنه و منطبق با قرآن حرف زدنه. بالاترین کتاب برای اصلاح کلام قرآنه و اینکه آدم قرآن رو بخونه برای اصلاح کلام. جالبه ما هیچ وقت قرآن رو به خاطر اصلاح کلام نخوندیم، نه اینکه منو میگم و نه اینکه ممکنه خیلی آخونده باشه. تعادل در کلام باید خدا یاد بگیریم. چجوری تو قرآن حرف میزنه؟ البته اهل بیت باید روایت بخونیم، آیه بخونیم به تدریج. در حال اینقدر این مسئله مهمه که ممکنه 10 سال 20 سال طول بکشه. بله خانم رضوانیان صحبتشون خیلی خوبه، آقای رجبی نکتهشون خیلی خوب. احسن بر خانم نجات بهبهانی همین کارو بکنن، میگن که موقع وضو توحید و قلب میخونن به خاطر اینکه امیرالمومنین دوست داره، امام زمان دوست داره. خب توجیه انسان هایی که به قسمت هایی از قرآن به نفع خود عمل میکنن، یعنی حاضرن جان بدن ولی زکات ندن، والا چی بگم دیگه. یه فردی چیزهایی که آموخته رو نتونه بیان کنه و قدرت بروز اون نداشته باشه، نه اینا نشونه این نیست. اگه فردی چیزهایی رو بیاموزد و نتواند بیان کنه و دوست داشته باشه این کار رو بکنه، از خدا بخواد حتما خدا راهش رو بهش پیدا نشون میده و این نشونه اکنه به هیچ وجه نیست. این استقامت رو چه دوره لحظه در وجود خودمون تمدید کنیم، اون حالت ذکر خیلی کمک میکنه. آدم ذاکر باشه خیلی خوب، ذکرای لا اله الا الله، لا حول ولا قوت الا بالله، ذکر آیات قرآن، تسبیح، اینا خیلی تضرع به معنی دعا به صبر نزدیکه. بله این انشاءالله وقتی آماده شد خدمتتون میگم. حالم سته فلان متولد نشد. این فرمایی که از نحوه حرف زدن خدا یاد بگیریم، ولی جسارتا خدا که خیلی تهدید کرده همش خداست. خب دیگه درسته، به خاطر هم میگیم اهل بیتم گوش بدیم. خدا نه، زبان تهدیدش هم زبان عقله. حالا نه یه موقعی اجازه بدیم من یه زمانی براتون باید بگم، نمیدونم کی زمانش بشه. خداوند ببینید نوع تکلمی با خدا اینطور، تکلمی یاد گرفتن از خدا اینه که خدا تو قرآن یه اسمایی رو گفته، یه فعلایی رو گفته، یه گزاره هایی رو گفته، یه گزاره های شرطی خاصی رو گفته. منظور اینه من یتق الله یجعل له مخرجا. شما به یه سختی که میرسین میگن حالتون چجوره، به چی داریم فکر میکنیم، میگیم من یتق الله یجعل له مخرج. این خیلی مهمه که من دارم به این گزاره فکر میکنم، این گزاره رو به زبونم جاری میکنم. به یه مصیبتی برام وارد میشه. الا لله و الا الیه راجعون. این تو ذهنم جاری میشه. یکی میگه چی شده؟ میگم الا لله و الا الیه راجعون. یعنی تو ذهنم اینه که هر مصیبتی هست به هر حال ما به خدا برمیگرد. فبشر الصابرین. تو ذهنم فبشر الصابرینه. میرم مجلس خط، خدا صبرتون بده. لازم نیست بگم فبشر الصابرین، چون خدا گفته فبشر الصابرین. این آیه میاد تو ذهنم، میگم خدا صبرتون بده. من نمیگم آیه قرآن تحویل مردم بدید. ولی الان دارین دعوت به صبر میکنین، چون خدا دعوت به صبر کرد. ولی خب رفتین یه جایی بند خدا مصیبت زده بود، چیز نکنین، اذیتش نکنین، حرفای عجیب غریب نزنین، حرفای بزنید که بشارت بدین به اون صبر رو. بلد شد خانم موسوی. خیلی خدا تو قرآن گزاره عقلی برامون گفته که ما میتونیم بر اساس اون همه زندگیمون رو بر اساس اون حرف بزنیم. الحمدلله رب العالمین. همین بسم اللهش اصلا جالبه. بسم الله الرحمن الرحیم. این امکان داره نقص داشته باشه، بازم باید انتقال بده. ما همیشه نقص داریم، اگه با اخلاص بشیم انشالله، با ضوابطش باشه و اون جای لازم باشه اشکال نداره. کسانی که لال هستن اونا تا همون اندازه ای که درک میکنن و میشنون یه نحو شنیدنی دارن فهم دارن، بیشتر از اون فهم ندارن. لا اله الا الله رو زیاد نگویید. من نمیدونم کی میگه نگه، به هر حال تو روایات ثواب الاعمال بنویسین ثواب الاعمال، ثواب لا اله الا الله. این چقدر روایت میاد، من نمیدونم از کجا میگن. خب اینم سوال آخر برای زاکر شده. باید چیکار کرد؟ کسی که قبلا زاکر بوده و الان نیست چه کنه؟ برای زاکر بودن توجه به نعمتهای خدا، توجه به خوبیهای خدا، توجه به توانمندیهای خدا آدم، دست پا، دیدن دست پا، جلود، حرف زدن با جلود، خیلی چیزای جالب. بذارین تو این دنیا جلودتون باتون حرف بزنه، خیلی برای زاکر شدن مهمه. پوست آدم با هم با من حرف میزنه. این کارو بکنید خیلی خوب. خانومه این آخریشو بگم و خواستم این دعا رو بخونم ببینم. خب برای اصلاح کلام دعا کنی. آیا کسانی که قدرت بیان بهتری دارن مسئولیت بیشتری دارن؟ نمیدونم قدرت بیان با اون قدرت بیانی که شما میگین با قدرت بیانی که من میگم خیلی فرق میکنه. قدرت بیانی که شما احتمالا میگین یعنی خوب میتونن حرف بزنن، دلنشین میتونن حرف بزنن. خوب قدرت بیانی که من میگم یعنی میتونن استدلال سر جاش بیارن، عمل رو سر جاش بیارن، باور رو سر جاش بگن. انشالله هممون باید اینطور یاد حرف زدن رو یاد بگیریم و این آدم هایی که میتونن در واقع قدرت استدلال دارن، هر چیزی رو میتونن سر جاشون سر جاش بگن، نه مسئولیت بیشتری هم به تب دارن. ولی الزام هم اونایی که قدرت بیان بهتری دارن به معنی این که شیواتر حرف میزنن، اونا نه، اون خیلی به این معنا نیست. خانم عبادیان توی ثواب الاعمال برین، خیلی روایت های جالب داره در مورد ثواب لا اله الا الله. خب اللهم ارحمنی اگه اشتباه نخونم ببخشید من دیگه به ترک معاصی که ابدا ما ابغیتنی فرهمنی به ترک ما لایعنینی ورزغنی حسنن نظر فی ما یرزی که انی ولزم قلبی حفظ کتابی که کما علمتنی و ان اطلو علن نحو لذی ترزی که منی اللهم نور به کتابی که بسری و اطلق به لسانی و شربه صدری و استعمل به بدنی و عینی علیه نهو لا یعینو علیه الا انت. اتمام مجلس سوره فصلت بسیار سخته، خدا خیرتون بده، سلامتی خودتون، استجابت دعا. بلخص یه دعا بکنم تا نرفتین، یه دعا یه ویژه بکنم. این دعا رو که میکنم با تمام وجودتون و با تمام استرارتون دعا کنید، چون ما هیچ راهی جز این دعا کردن نداریم که فتنه هایی که دشمنانه داخلی و خارجی برای انقلاب اسلامی در تدارک و دارن ساز و کار آماده می کنند و می خوان به نوعی مملکت رو به هم بریزند و اسلام رو به سمت تحریف پیش ببرند، به سمت مذاکره با آمریکا پیش ببرند، به سمت غیر انقلابی بودن پیش ببرند، به سمت فراگیر نشدنش در عالم و اضمحلال درونش پیش ببرند، دعا کنیم به صورت جدی این فتنه ها در هم کوبیده شود، به صورت جدی و رسوا شوند، داخل و خارج رسوا شوند و تبعاتی که به واسطه اعمال اونها هست به خودشون برگرده و در واقع این تبعات به مردم مظلوم در عالم برنگرده، به برکت صلوات بر محمد آل محمد. خب خانم بکشلو اگه صحبتی دارین یا همینطوری دستتون رو بالا کردین، اگه صحبتی نیست که التماس دعا داریم. خدا نگهدار شما، التماس دعا از همگی.